ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که در این ششمین روز از شهریور 1403 شنونده رادیو فردا هستید. در این روز سه‌شنبه من فرشته قاضی میزبان شما هستم با ایستگاه 19 رادیو فردا که از آخرین تحولات در منطقه خواهیم گفت، از عبدالکریم حسین زاده نماینده کرد و اهل سنت مجلس که از سوی مسعود پزشکیان با عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شده، از دیدار علی خامنه ای با مسعود پزشکیان و اعضای هیئت دولت خواهیم گفت، تحلیل خواهیم کرد سخنان او رو و مطالب متنوع دیگری هم داریم که در ادامه با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز رضا جمالی همکارم اینجا در استودیو با من هست و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو با شما در میون بذاره.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که رأی صادره دادگاه نظامی درباره این پرونده در دیوان عالی کشور با 12 ایراد جدی نقض شده و دادگاه ملزم است دوباره به این پرونده رسیدگی کند. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با وبسایت خبری انصاف نیوز اعلام کرد پس از طرح شکایت او این رأی در شعبه 32 دیوان عالی کشور نقض شده است. به گفته آقای طباطبایی بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه می‌رساند. این وکیل دادگستری پیشتر گفته بود که استقرار سامانه پدافند بین دو فرودگاه و عدم اطلاع به قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان هماهنگ کننده ی نیروهای مسلح مصداق محاربه تلقی می شود. هواپیمای پرواز PS752 اوکراین بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از بلند شدن از فرودگاه تهران با شلیک دست کم دو فروند موشک سپاه سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. پس از واکنش‌های گسترده به سخنان رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهسا امینی، این دانشگاه اعلام کرد که او از سمتش برکنار شده است. علی انتظاری 29 مرداد در یک برنامه تلویزیونی کشته شدن مهسا امینی در سال 1401 را نفله شدن یک دختر خانم کرد سنی توصیف کرد. او همچنین مدعی شده بود که جمهوری اسلامی در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی پدرانه برخورد کرده و خشونت به خرج نداده است. بیان این اظهارات با واکنش‌های متعددی روبرو شده، از جمله امجد امینی پدر مهسا امینی در واکنش به این اظهارات با انتشار پستی در اینستاگرام نوشته نفله نامیدن مهسا دختر اهل سنت کرد برخواسته از ذهن یک سفله است. مهسا ژینا امینی 22 شهریور 1401 بار در بازداشت گشت ارشاد در تهران به کما رفت و سه روز بعد در بیمارستان کسرا در تهران جان باخت. کشته شدن او آغازگر موجی از اعتراضات سراسری در ایران به نام جنبش زن زندگی و آزادی شد. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مسعود پزشکیان کابینه‌اش هماهنگی اعضای کابینه 14 با او را تایید کرد و افزود که برخی از این افراد را تایید و درباره حضور برخی دیگر تاکید کرده است. آقای خامنه‌ای همچنین اضافه کرد شمار دیگری از افراد معرفی شده را نمی شناخته و نظری درباره آنها نداشته است. اظهارات مسعود پزشکیان در روز رأی اعتماد در صحن علنی مجلس درباره هماهنگی وزرای پیشنهادی خود با خامنه‌ای با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. برخی چهره‌ها و رسانه‌های تندرو در ایران از مسعود پزشکیان برای آنچه هزینه کردن از نام رهبر جمهوری اسلامی درباره کابینه خود خوانده بودند انتقاد کردند. در خبر دیگر محمد جواد ظریف هم روز سه‌شنبه از بازگشت دوباره خود به کابینه مسعود پزشکیان خبر داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های ریاست جمهوری و با دستور کتبی او به فعالیت در سمت معاونت راهبردی رئیس جمهور ادامه خواهد داد. آقای ظریف همچنین از آنچه حضور دیرهنگام خود در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی خوانده عذرخواهی کرد. محمد جواد ظریف به دلیل آنچه فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش اعلام کرد حدود سه هفته پیش از پست معاونت پزشکیان استعفا کرده بود.
ممنون رضا. رضا جمالی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. امروز خبر درگذشت رضا قطبی منتشر شد. آقای قطبی آخرین رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران بوده. از ریاست رادیو و تلویزیون ملی تا 45 سال سکوت قهری از رضا قطبی در این ایستگاه 19 بیشتر خواهیم گفت، خواهید شنید در بخش دوم ایستگاه 19. حتما با ما باشید. اما بریم سراغ منطقه. حدود 48 ساعت پس از حملات متقابل اسرائیل و حزب الله به یکدیگر، یک فرمانده ارشد آمریکایی معتقده که حالا خطر شکل‌گیری یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه تا حدودی کاهش یافته، هرچند هنوز تهدید از جانب ایران جدیه و اقدامی از سوی جمهوری اسلامی میتونه باعث تغییر معادلات در منطقه بشه. بشنویم از سعید جعفری.
جنرال براون، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، ساعتی پس از پرتاب صدها موشک و پهپاد حزب الله به اسرائیل و حمله ارتش این کشور به لبنان، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز میگوید که به باور او خطر شکل‌گیری فوری یک جنگ منطقه‌ای تا حدودی کاهش یافته است. آنچه روز یکشنبه میان حزب الله و اسرائیل گذشت، یکی از بزرگترین درگیری‌ها در بیش از 10 ماه جنگ در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رفت. اما در این حال با خسارات محدودی در اسرائیل و بدون تهدید فوری به تلافی بیشتر از سوی هر دو طرف به پایان رسید. حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، ساعتی پس از حملات این گروه لبنانی در سخنانی ضمن ابراز رضایت از نتایج حملات پهپادی به اسرائیل، تأکید کرد که از نظر حزب الله مرحله اول حملات به پایان رسیده و با بررسی شرایط در آینده تصمیم گرفته می شود که مرحله بعدی هم در کار باشد یا خیر. در مقابل بنیامین نتانیاهو هم در صحبت‌هایی هرچند تأکید کرد که این پایان ماجرا نیست، اما از موفقیت عملیات نیروهای اسرائیلی ابراز رضایت کرد.
چیزی که امروز صبح گذشت پایان ماجرا نیست. حزب الله تلاش کرد امروز صبح با راکت و پهپاد به ما حمله کند. ما یک حمله قدرتمندانه پیشتستانه انجام دادیم تا تهدید را از بین ببریم. نیروهای دفاعی اسرائیل هزاران راکت برد کوتاه حزب الله را نابود کردند.
هم نصرالله و هم نتانیاهو مدعی شدند که توانستند در عملیات خود موفق باشند و به دشمن ضربه ای کاری وارد کنند. روایتی که می تواند نشان از رضایت هر دو طرف از شرایط کنونی داشته باشد و ممکن است باعث شود قدم بعدی دست کم فعلا در کار نباشد. چیزی که جنرال براون هم بر آن تاکید دارد و میگوید خطر کوتاه مدت شکل‌گیری یک جنگ گسترده فعلا کاهش یافته است. این فرمانده آمریکایی در این حال هشدار می‌دهد که هنوز ایران یک خطر قابل توجه است و حمله احتمالی تهران می‌تواند شرایط را در منطقه پیچیده کند. تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی هم همچنان ادامه دارد. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در صحبت‌هایی در این رابطه می‌گوید:
اون چه که در تهران اتفاق افتاد و شهید هنیه را ناجوانمردانه ترور کرد رژیم صهیونیستی، حادثه ای نیست که قابل فراموشی باشد. انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است، اما جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی‌ها و تدابیر خود این انتقام‌ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را شاهد بودیم.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جدید ایران، هم در روزهای گذشته در گفتگوهای تلفنی مختلف خود با همتایان عربی و غربی تاکید کرده که پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه دقیق و حساب شده خواهد بود. عراقچی روز گذشته همچنین میزبان وزیر خارجه قطر بود، مهمانی که گفته می شود برای میانجیگری و ارسال پیام‌هایی احتمالاً با هدف راضی کردن ایران برای کاهش سطح تنش‌ها و صرف نظر کردن از پاسخ نظامی به اسرائیل به تهران آمده بود. هنوز مشخص نیست ایران دقیقاً چه زمانی و چگونه به اسرائیل پاسخ خواهد داد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد تعلیق در این کار را هم بخشی از انتقام خود از اسرائیل می‌نامند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید، اما اونطور که تو خبرها هم شنیدید، عبدالکریم حسینزاده نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی است و مسعود پزشکیان با عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شده. آقای حسینزاده اولین عضو اهل سنت در کابینه دولت‌های جمهوری اسلامی محسوب میشه و این بالاترین سمت دولتی یک شهروند سنی مذهب طی 45 ساله گذشته است. حاصل داسه نماینده اهل سنت پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم و فعال سیاسی کرد در ایران، پیشتر در گفتگو با ما با رادیو فردا از نبودن حتی یک گزینه اهل سنت در فهرست کابینه مسعود پزشکیان به شدت انتقاد کرده بود. با او امروز مصاحبه کردم درباره انتصاب عبدالکریم حسینزاده و از او سوال کردم که آیا این انتصاب پاسخ انتظارات اهل سنت ایران رو میده؟ بشنویم.
این انتصاب آقای حسینزاده توسط آقای پزشکیان یک پاسخ زیبایی بود به مطالبات اهل سنت و عمل کردن به وعده های آقای پزشکیان بود. جامعه اهل سنت ایران از این انتصاب خوشحال هستند، چون که بعد از اینکه کابینه معرفی شد و کسی در بین کابینه از اهل سنت وجود نداشت، یک ناراحتی و یک در واقع میتونم بگم ناامیدی و حتی پشیمانی فضای سیاسی ایران رو فرا گرفته بود و بعضی هم حتی از رأیی که داده بودن اظهار پشیمانی میکردند. ما امیدواریم که این انتصابات ادامه داشته باشه، چون که طبق قانون اساسی هیچ مانعی برای بکارگیری اهل سنت اصلا وجود نداره و در کابینه هم هیچ منعی از نظر قانون اساسی وجود نداره. بنابراین ما نتیجه میگیریم تا الان اگر اجازه ندادن اهل سنت در این سطح مشارکت داده بشه، بر نمیگرده به منع قانون اساسی، بلکه بر میگرده به نوع نگرش ها. ما تبریک میگیم هم به آقای پزشکیان که این کار رو کردن و امیدواریم این سرایت پیدا بکنه و ادامه داشته باشه این روند.
آقای داسه، ولی یه سری نقد میکنن و میگن که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در سطح انتظاری که جامعه اهل سنت داشت نبوده و از طرفی آقای حسینزاده در مجلس در حوزه نمایندگی از نقد و اشنویه نمایندگی بوده که بهتر کار میکرده. شما چی فکر میکنید؟
این که در سطح انتظار اهل سنت نیست، این درسته. بله، اهل سنت انتظار داشتن حداقل یک نفر به عنوان وزیر معرفی بشه، ولی همین که این صد شکسته شده، این تابو برداشته شده که اهل سنت هم میتونه در سطح کلانتر، در سطح معاون رئیس جمهور به کار گرفته بشه، این جای خوشحالی رو داره. آقای حسینزاده بله در حوزه نقده و اشنویه نماینده توانمندی بوده. شما میدونید نقده و اشنویه شهری است که از نظر بافت فرهنگی و زبانی دو قومیتی است، هم ترکا هستن توی نقده و هم کردا، و هر دو طرف هم آقای حسینزاده رو قبول دارن، سه بار هم بهش رأی دادن. یعنی این نشون میده که آقای حسینزاده توانمند بوده و من فکر میکنم در این پست هم انشالله که میتونه مفید بشه و کارهایی و عملکرد خودشو در سطح اجرا هم نشون بده.
آقای داسه، این معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ممکنه در موردش به ما بگید چه جایگاهی تو هیئت دولت و توی کابینه داره؟ بعضیا میگن که نمیتونه توی جلسات هیئت دولت شرکت بکنه.
من تصورم این نیست که نمیتونه شرکت بکنه، بلکه میتونه. با توجه به اینکه مناطق اهل سنت ایران از نظر توسعه نسبت به مناطق مرکز کمتر توسعه یافته است، به نظر من آقای حسینزاده میتونه با رویکرد جدید که هم رئیس جمهور پشت ایشون هستن و هم اینکه این مناطق نیاز شدیدی به توجه ویژه داره، با توجه به اینکه اعتباراتی که در مناطق اهل سنت باید هزینه میشد، هزینه نشده و پروژه های زیربنایی کمتری در منطقه ما به اضرار در اومده. آقای حسین زاده در این بخش میتونه بسیار مفید باشه و مناطق رو بهتر به دولت معرفی بکنه.
در مورد خود آقای حسین زاده چطور؟ شما ایشون رو از نزدیک میشناسین، ممکنه در مورد خود ایشون برای ما بگید که چقدر این جایگاه، حضور ایشون در این جایگاه با تجربه شناختی که از ایشون دارید میتونه کمک بکنه به اهل سنت؟
ایشون مهندس شهرساز هستن، از نظر دیدگاه سیاسی اصلاح طلب هستن، فردی است اهل مدارا. ما در زمان آقای هاشمی رفسنجانی معاونت مناطق محروم رو داشتیم که کارهای مثل برق رسانی و راه رسانی و توسعه مناطق روستایی رو بر عهده داشتند، ولی این جایگاه الان جایگاه قبلی رو نداره. امیدواریم پررنگتر بشه. پررنگتر شدنش هم فقط لازمش اینه که اعتبارات بیشتر رو در اختیار این بخش قرار بدن و پروژه های اساسی تری رو تعریف بکنن. اگر نه فقط صرف اینکه یک نفر معاون باشه و هیچ اعتباری در این مناطق هزینه نشه، من فکر میکنم در آینده خیلی نزدیک مردم سرخورده میشن.
صدای حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده پیشین اهل سنت پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم رو میشنیدید. در مورد انتصاب عبدالکریم حسینزاده نماینده کرد و اهل سنت مجلس به عنوان معاون رئیس جمهور با صلاح الدین خدیف، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی در مهابات، هم گفتگو کردیم که در برنامه خبری تحلیلی 22 پخش خواهد شد. دعوت میکنم نظرات ایشون رو هم در برنامه 22 بشنوید. اما در ادامه این ایستگاه 19، امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسعود پزشکیان و اعضای کابینه او، گزارش آقای پزشکیان درباره هماهنگی کابینه 14 با او را تایید کرده. آقای خامنه ای در مورد موضوعات متعددی هم صحبت کرده، از جمله در بخشی از اظهاراتش تلویحا موافقت خودش رو با گفتگو با کشورهایی که دشمن میخواند نشون داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم.
نخستین دیدار هیئت دولت مسعود پزشکیان با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت. آقای خامنه ای تایید کرد که مسعود پزشکیان برای انتخاب وزرای کابینه خود با او مشورت کرده است.
با بنده هم مشورت کردن و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود، اینا رو تأیید کردم، بعضی رو هم تأکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. خب الحمدلله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی.
پیشتر آقای پزشکیان در جریان برگزاری نشست رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی او در صحن علنی مجلس ایران، از هماهنگی کابینه خود با آقای خامنه ای خبر داده بود.
کوتاه آمدم و کوتاه خواهم آمد، برای وحدت کوتاه خواهم آمد، نه این که آدمی که مثلا هست 100% بهترینه.
این اظهارات واکنش تند شماری از اصلاح طلبان و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در فضای مجازی مخالفان از مرگ جمهوریت در ایران نوشتند و برخی دیگر از دولت 14 به عنوان انتصابی ترین کابینه تاریخ جمهوری اسلامی نام بردند. آقای خامنه ای در دیدار با هیئت دولت همچنین تلویحاً به مذاکرات با کشورهایی که او از آنها دشمن یاد می کند چراغ سبز نشان داد.
به دشمن امید نبندیم. برای برنامه هامون منتظر موافقت دشمنان کسانی که با ما دارد. این منافات نداره با اینکه با همون دشمن
آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید.
رهبر جمهوری اسلامی روی هم رفته در مورد 13 موضوع صحبت کرد، از جمله استفاده از جوانان مؤمن انقلابی در دولت و حضور در میان مردم، از بین بردن شکاف طبقاتی، هوش مصنوعی، پیوست عدالت و جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسعود پزشکیان و اعضای کابینه او. درباره همین اظهارات از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، سوال کردم و ارزیابیشو پرسیدم که بشنویم.
وقاحت این که علی خامنه‌ای دخالت بکنه در لیست وزرا دیگه ریخته، یعنی گویی برای درون نظام زیاد مهم نیست که ولی فقیه تو همه چی دخالت بکنه. حالا آقای خامنه‌ای یه زمان میگفت من میرم گم و به هیچی کار ندارم، بعد ولایت فقیه آمد، ولایت فقیه هم به تدریج پاهاشو دراستر کرد. اما دعوایی که این چند روز را افتاد بین جناهای تندروی طرفدار جلیلی و کیهان از یه طرف و بقیه از طرف دیگه، این که پزشکیان گفته کل این کابینه رو من با خامنه‌ای چک کردم، خامنه‌ای یه موضع دو پهلوی گرفت و یه تبصره ای زد که طرفین رو راضی کنه و حتی کیهان و طیفای تندرو رو هم به نحوی راضی کنه، چون اون گفت که برخی رو تأیید، برخی رو تأکید و تعداد زیادی رو هم نمیشناختم و نظری نداشتم. خب این جمله معناش اینی که اکثریت کابینه رو نمیشناختم و نظری نداشتم، که این قسمت رو من فکر میکنم داره فریبکاری میکنه. در واقع باید بگم مخالفتی نداشتم دیگه، حداقلش اینه، و حرف پزشکیان رو باید تایید بکنه. ولی با این جمله معترضه و تبصره ای که زد، در واقع یک مضمون تبلیغاتی دست کیهان و بقیه داد که ببینید رهبر میگه من بیشترشون رو نمیشناختم و نظری هم نداشتم.
در بخش دیگه ای از صحبتاش آقای خامنه ای امروز گفت که به دشمن نباید امید بست و گفته منافاتی نداره که در جایی با دشمن تعامل کنیم، اما مسئله اینه که نباید به او امید بست و اعتماد کرد. در این مورد چی فکر میکنید آقای علیجانی؟
خامنه‌ای در واقع بر استراتژی گذشته خودش تاکید میکنه، اما اون دشمن ستیزی که در ادبیات دیگرش بود اینجا یه راهی باز میکنه، یعنی اینجا هم تفسیره میزنه، یعنی میگه که به دشمن نباید امید بست، اما منافهم که شما هم گفتین منافاتی ندارد در جایی تعامل کنیم، یا در جای دیگه میگه که نباید از موانع هراسید، همین که با یه مانعی مواجه شدیم بخوام عقب نشینی کنیم، باید ازش عبور کنیم، گاهی قد باید دور بزنیم، گاهی هم عقب نشینی تاکتیکی اشکالی ندارد. یعنی دو تا تعبیر عقب نشینی تاکتیکی و تعامل رو میاره و این به گمان من همون سیاستی است که در برجام هم داشت. یعنی ما فقط در یک موضوع محدود و مشخص حاضریم تعامل بکنیم، یعنی غنی‌سازی اورانیوم رو محدود بکنیم، اما راجع به موشک‌ها، راجع به مسائل منطقه‌ای و مسائل دیگه ما حاضر به تعامل نیستیم. در واقع خامنه‌ای هم در این مورد و هم در برخی موارد دیگه به نظر من آب پاکی رو دست دولت ریخت.
بارها دولت حسن روحانی و مشخصا آقای ظریف متهم شدن توی اون قضیه برجام به همین بحث امید بستن به دشمن. این رو چطور تفسیر میکنید وقتی که الان چنین تأکیدی تو اولین جلسه با کابینه دولت پزشکیان داره؟
دقیق میفرمایید، یعنی خامنه‌ای همچون تو همین جلسه هم گفت من با برخی کار کردم که اینها در همون برخورد با موانع ناامید میشدن، یعنی این نیشی بود که به دولت روحانی زد و نیشی بود که به جواد ظریف که در همون جلسه نشسته بود زد، و به یاد میاره آخرین دیدار کابینه روحانی رو پس از اتمام دورشون و در همون جا هم همین حرف رو زد، و اینم باز هم نشان دیگری است از این که خامنه‌ای اهل عقب نشینی تاکتیکی هست اما اهل تغییر استراتژی نیست، و هرچند الان در یک مخمصه گیر افتاده که آیا انتقام و خونخواهی اسماعیل هنیه رو انجام بدن یا انجام ندهن، که اینجا میتونه مشمول اون عقب نشینی تاکتیکی و اینها باشه، و صحبتایی که چند روز پیش کرد و گفت که از همه چیز نظامی نیست، گاهی وقت در فضای مجازی است و در اشکال مختلفی میشه مبارزه کرد، ولی همچنان مواضعش در این رابطه دو پهلوه و نشون میده که در مخمصه و مشکل مهمی گرفتار شده.
آیا این به این دلیل هم نیستش که نمیخواد مسئولیت رو بر عهده بگیره؟ این مواضع دو پهلویی که داره، ما سر برجام هم شاهد چنین مواضعی بودیم، الان سر کابینه هم باز به گفته شما میتونست بگه که من اینا رو رد نکردم، ولی میگه که من اکثر اینها رو نمیشناختم. یعنی در واقع اون نپذیرفتن مسئولیت اینجا پررنگ نیست؟
بله، خامنه‌ای شریکی است که فقط در برد شراکت میکنه. باخته رو ببینید، در مذاکرات برجام سطر به سطرش رو با بیت اینا هماهنگ میکردن. حتی شایعات و شنیده‌هایی بود که طرفای برجام گفتن ما امضای رهبر جمهوری اسلامی رو میخواهیم و این امضا رو پرونده برجام وجود داره. و در موقعی که برجام در جریان بود از ظریف تجلیل‌های آنچنانی میکرد، سردار جبهه دیپلماتیک و کل تیم رو تایید میکرد. همین آقای عراقچی که الان وزیر شده آدم بیت بود در اون تیم. بنابراین این خامنه‌ای برخلاف خمینی که جرأت پذیرفتن شکست رو داشت و جام زهر رو بالا میکشید، خیلی فشار بیاد، مثلا همین کلمه عقب نشینی تاکتیکی و نرمش قهرمانانه اینها رو به کار میبره و تا سرحد ممکن نمیخواد مسئولیت قبول کنه. حالا ما هم در حوزه اقتصاد همین در همین جلسه میگه باید پیوست عدالت باشه. من چند سال پیش اینو گفتم، در حالی که هیچ سابقه ای نداره این بحث پیوست عدالت در سخنان خامنه‌ای، بلکه این رو میدری در مجلس مطرح کرد. ولی حالا خامنه‌ای میخواد همه چیزی که به نظر مثلا برای اون بدنه جوان شذابیتی داره رو میخواد به اسم خودش سند بزنه، یا برعکس اگر دولت خرابکاری کرد یا رفتن خارج خواستن تعاملی بکنن و عقب نشینی بکنن، این رو گردن دولت و مسئولینش بندازه.
صدای رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس رو میشنیدید. امید صدیقی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که با ادامه روند فعلی کم شدن آب دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان ممکنه در 20 سال آینده یک چهارم آب خودش رو از دست بده. بشنیم از جمشید زند.
امید صدیقی از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با ارائه یک سناریوی بدبینانه گفته است پیش بینی می شود کاهش تراز سطح دریای خزر تا 18 متر کاهش یابد. افت سطح آب دریای خزر سالهاست که به نگرانی ها دامن زده و نتیجه پژوهش دانشمندان غربی که چند سال پیش منتشر شد پیش بینی کرده بود سطح آب دریای خزر تا پایان قرن حاضر 9 تا 18 متر پایین خواهد آمد و بخش‌های وسیعی از شمال خزر و مناطق ساحلی کشورهای اطراف آن خشک خواهد شد. آنطور که امید صدیقی اعلام کرده است، آغاز کاهش نگران کننده تراز آب دریای خزر از سال 1374 آغاز شد. به گفته او، روند کاهش تراز دریای خزر از سال 1400 تشدید شد و حدود 24 سانتی متر پایین تر آمد. سال بعد هم 26 سانتی متر کاهش یافت. آقای صدیقی هشدار داده که در این شرایط ممکن است تأسیسات و بنادر ایران در معرض خطر قرار بگیرند. به گفته او، حل این مشکل هزینه های زیادی دارد. وی در این حال تأکید کرده که روسیه بیشترین آسیب را از کاهش سطح تراز دریای خزر می‌بیند، زیرا شیب دریای خزر در آن قسمت ملایم و کم عمق است و اگر تا 20 سال آینده تراز آب دریای خزر کاهش پیدا کند، تقریبا یک چهارم آن، یعنی در قسمت شمالی، خشک و از دسترس خارج خواهد شد. در سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به باکو، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز نسبت به آنچه وضعیت فاجعه بار دریای خزر عنوان کرد هشدار داد و گفت این دریا در حال کوچک شدن است. رود ولگا در روسیه بزرگترین منبع تامین آب دریای خزر به شمار می رود و این دریاچه بزرگ از نیمه دهه 1990 میلادی با کاهش فزاینده سطح آب مواجه شده است. ناظم محمودوف رئیس سازمان ملی آب و هواشناسی جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز گفته است دو عامل تغییرات اقلیمی و کاهش ورود آب رود ولگا به خزر به دلیل استفاده بی‌رویه از آن در مصارف کشاورزی روسیه باعث افت سطح آب این دریا شده است. ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای ساحلی دریای خزر هستند و در سال 1382 کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر را امضا کردند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید و بار دیگه رضا جمالی همکارم اینجا در استودیو با من هست و با شما، البته که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره. رضا
ممنونم فرشته. درود بر شما شنوندگان گرامی. وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که رأی صادره دادگاه نظامی درباره این پرونده در دیوان عالی کشور با 12 ایراد جدی نقض شده و دادگاه ملزم است دوباره به این پرونده رسیدگی کند. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با وبسایت خبری انصاف نیوز اعلام کرده پس از طرح شکایت او این رأی در شعبه 32 دیوان عالی کشور نقض شده است. هواپیمای پرواز PS752 اوکراین بامداد 18 دی 1398 به فاصله کوتاهی پس از بلند شدن از فرودگاه تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. پس از واکنش‌های گسترده به سخنان رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهسا امینی، این دانشگاه اعلام کرد که او از سمت خود برکنار شده است. علی انتظاری 29 مرداد در برنامه تلویزیونی شیوه و در مناظره با تقی آزاد ارمکی جامعه شناس کشته شدن مهسا امینی در سال 1401 را نفله شدن یک دختر خانم کرد سنی توصیف کرد. امجد امینی پدر مهسا امینی در واکنش به این اظهارات با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت نفله نامیدن مهسا دختر اهل سنت کرد برخواسته از یک ذهن سفل است. مهسا امینی 22 شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران به کما رفت و سه روز بعد در بیمارستان کسرا در تهران جان باخت. جان باختن او آغازگر موجی از اعتراضات سراسری در ایران به نام جنبش زن زندگی آزادی شد. در خبر دیگر، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مسعود پزشکیان و کابینه اش هماهنگی اعضای کابینه 14 با او را تایید کرد و افزود که برخی از اعضای این کابینه را تایید و درباره حضور برخی دیگر تاکید کرده است. علی خامنه ای همچنین اضافه کرده شمار دیگری از افراد معرفی شده را نمی شناخته و نظری درباره آنها نداشته است. اظهارات مسعود پزشکیان در روز رأی اعتماد در صحن علنی مجلس درباره هماهنگی وزرای پیشنهادی خود با خامنه ای با واکنش های متفاوتی روبرو شده است. قاضی پرونده پاول دروف روز سه‌شنبه در حکم قرار بازداشت مدیرعامل پیام رسان تلگرام را برای 48 ساعت دیگر تمدید کرد. دادستانی فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از سپری شدن این مدت مقامات قضایی باید او را آزاد یا تفهیم اتهام کنند. پاول دروف روز شنبه هفته جاری هنگام ورود به فرانسه در پاریس از سوی دستگاه قضایی به اتهام 12 تخلف بازداشت شد. و خبر آخر این که رضا قطبی رئیس تلویزیون و رادیو ملی ایران در دوران پیش از انقلاب در سال 57 در سن 86 سالگی در پاریس درگذشت. آقای قطبی پس از انقلاب مدتی مخفیانه در ایران زندگی کرد و سپس به اروپا مهاجرت کرد.
ممنونم رضا. درباره رضا قطبی از ریاست رادیو و تلویزیون ملی تا 45 سال سکوت همینجا توی همین برنامه بیشتر خواهند شنید. شنوندگان محترم، رضا جمالی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان با ایستگاه 19 هستیم در خدمت شما. مشکلات عرصه اقتصاد ایران در طول 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن دولت‌های مختلف همواره افزایش یافته و ابعاد نگران کننده ای یافته. این مسئله به حدی جدیه که عبدالناصر همتی وزیر جدید اقتصاد با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرده که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده و باید برای آن چاره اندیشی شود. بشنویم از شاهین بشیری.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان روز دوشنبه 5 شهریور در مراسم معارفه برای تصدی این وزارتخانه به نکاتی اشاره کرد که در عرصه اقتصاد ایران برای کارشناسان اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. وی از کسری تراز تجارت غیر نفتی به میزان 17 میلیارد دلار و همچنین تحویل گرفتن اقتصاد کشور با 35% تورم پرده برداشت و تأکید کرد که این قطعاً ناشی از حکمرانی غلط است. آقای همتی خواستار تمرکز دستگاه‌های اقتصادی کشور بر 4 محور شد. اول، ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم، رشد اقتصادی بالا، سوم، کاهش نرخ بیکاری و چهارم، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر. علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، در مورد بخش انتقادی سخنان وزیر اقتصاد دولت 14 به رادیو فردا چنین میگوید:
اینکه آقای همتی اخیراً گفتند حکمرانی غلط سبب کسری تجاری 17 میلیاردی و تورم بالای 35% شده، اشارهشون به سیاست‌های غلط، تصمیم‌های نادرست و مدیریت‌های ناکارآمدی است که از سوی دولت مردان، حاکمان، سیاستمداران و کسانی که تصمیم آنها در سیاست و اقتصاد کشور اثر داره اشاره داره. این تصمیم‌های خلق و سایه بعضن یا تصمیم‌هایی که نادرست بودن، سیاست‌ها و مدیریت‌ها سبب مشکلاتی در حوزه‌های مختلفی شده، از جمله رشد اقتصادی، نابرابری ثروت، کسری بودجه، نوسانات ارزی و ناکارآمدی‌های سیستم‌های بانکی و مالی شده. این سیاست‌های نادرست در حوزه‌های مختلفی خودشون نشون داده که در نهایت به معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کنه. ما بیکاری داریم، مهاجرت داریم که اینا لطمه می‌زنه به کشور. از طرف دیگه بخش خصوصی مالکیت افراد و مسائل از این دست هم تحت شعاع قرار گرفته. ما پارسال شاهد این بودیم که صادر کننده ها و وارد کننده ها به دلیل تصمیمات غلط دولت در 2-3 سال اخیر بسیار در مضیقه بودن و حتی صادراتشون وارداتشون تحت شعاع قرار گرفته و کاهش پیدا کرده.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد تأکید کرد که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد، تصریح کرد موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند. در مورد این بخش از صحبت‌های آقای همتی پیش از این در 17 اردیبهشت سال جاری امیر عادل طاهرخانی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی با جهش تولید همسو نیست افزوده بود:
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به وارد کنندگان کالاها و مواد اولیه صنعتی موجب این شده که فرایند تولید در کشور با جهش مواجه نشه. همونطور که 1403 رو سال جهش تولید با مشارکت مردمی نامگذاری کردن، میبایست از آن سو که بخش خصوصی به عنوان مشارکت مردم در تبیین امسال فعالیت و مشارکت داره، سیاستگزار اقتصادی ما هم در این خصوص مشارکت لازم رو داشته باشه. سیاست‌های فعلی بانک مرکزی یک زمانبندی بسیار طولانی و نامشخصی رو برای تخصیص و تأمین ارز ایجاد کردن که این موجب میشه که وارد کننده‌ای که در انتظار تخصیص ارز هست نتونه در موعد مقرر قانونی و لازم جهت توسعه بازار خودش و تولید خودش کارش رو به انجام برسونه و این موجب یک تزلزل و یک ناکارآمدی در صنعت و تجارت کشور خواهد شد.
آقای همتی وزیر جدید اقتصاد در مراسم معارفه ضمن اشاره به اینکه ناترازی بانک ها غیر قابل تصور است و تا به حال چنین حالتی در سیستم بانکی مشاهده نشده، افزود که مهمترین دستور کار مسئله ناترازی بودجه است که باید امسال اقدامات جدی برای توازن بودجه انجام شود. نکاتی که آقای همتی در سخنان خود به آنها اشاره کرده، پیش از این هم توسط سایر دست‌اندرکاران اقتصادی کشور بیان شده بود. از جمله حسین سلاح‌ورزی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز چهارشنبه 10 خرداد تاکید کرد تراز منفی تجارت غیر نفتی کشور در سال گذشته به حدی اوج گرفت که دولت برای پنهان کردن آن آمارهای صادرات نفت را نیز وارد گزارش‌های تجارت خارجی کرد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. امیر رئیسیان وکیل دادگستری از برگزاری دادگاهی دیگه برای ضیاء نبوی زندانی سیاسی خبر داده. به اتهام اطلاع رسانی درباره وجود حشره موذی ساس در زندان اوین، به گفته آقای رئیسیان، ضیاء نبوی به تبلیغ علیه نظام متهم شده. ضیاء نبوی که به دلیل اعتراض به مسمومیت دانش آموزان دختر در حال گذروندن یک سال زندانشه، اردیبهشت ماه با انتشار یادداشتی از داخل زندان از وجود ساس در بند 8 این زندان و مشکلات سلامتی جسمی و روانی برای زندانیان ناشی از اون گفته بود. در همین زمینه با آتنا دائمی، زندانی سیاسی سابق که در حال حاضر ساکن کاناداست، گفتگو کردم که میشنوید.
خب این قبلا هم سابقه داشته، ما هم وقتی در زندان بودیم بارها این اتفاق افتاد برای ما که اینا اول اصلا میرن در مرحله انکار و میگن که اصلا همچین موضوعی نیست و تا زمانی که فشار از بیرون زندان نباشه، حالا این فشار از بیرون میتونه از طریق خانواده، وکیل و یا در واقع رسانه ها باشه، اینا هیچ پیگیری انجام نمیدن برای حل این موزلات در داخل زندان ها. و وقتی هم که این موضوع به بیرون از زندان میرسه و به قولی رسانه ای میشه، میان پرونده جدید باز میکنن برای اون شخص، با اینکه میدونن این مشکل هست، با اینکه میدونن این موزل وجود داره، حتی اقدامات کمی هم انجام میدن برای اینکه اون موزل رو برطرف بکنن، ولی در نهایت برای اون فردی که در واقع در مورد این موضوع اطلاع رسانی کرده پرونده سازی میکنن و همه سیاستشون این هستش که باید به خودمون بگین، چرا به رسانه ها میگین. ولی از اون طرف تا زمانی که این فشار در واقع رسانه ای و فشار جامعه نباشه، هیچ پیگیری در داخل زندان انجام نمیشه. و این موضوع رو من شخصا خودم در زندان های دیگه هم شاهد بودم. برای مثال وقتی که در زندان لاکان تبعید شده بودم به اونجا بودم، خب هیچ امکاناتی نبود، خیلی مشکلات زیاد بود و من اوایل خب به خودشون میگفتم، با خودشون صحبت میکردم، مطرح میکردم، هیچ پیگیری انجام نمیدادن. و وقتی که در واقع این موضوع رسانه‌ای شد، خانواده من در مورد صحبت کردم، خودم نامه دادم، اعتصاب قضا کردم، اومدن اون مشکلات رو از تهران بررسی کردن، حل کردن، برطرف کردن، اما برای من هم پرونده جدید باز کردن. منو هم 3 ماه از حق تلفن محروم کردن. و حتی میخوام بگم انقدر مشکلات ریشه‌ای بود که رئیس زندان لاکان رو از اونجا منتقل کردن به یک زندان دیگه و یه شخص جدید رو بردن که کلا سیستم رو دگرگون کنه. ولی خب با این حال من رو هم تنبیه کردن که چرا این موضوع رو به رسانه ها کشوندی و چرا باعث شدی که به ما اعمال فشار بشه از بیرون زندان.
الان این اتفاقی که افتاده، ضیاء نبوی متهم به تبلیغ علیه نظام شده، این اطلاع رسانی در ارتباط با ساس چطور میتونه تبلیغ علیه نظام باشه؟
چیزی که تجربه خود من هست و میگن که تو باعث شدی که در واقع نظام و نحوه مدیریت نظام زیر سوال بره دیگه، به این دلیل میان این اتهام رو میزنن، تبلیغ علیه نظام. خب این چیزیه که خود شما در مورد یک موزل در زندان صحبت شده، یک چیزی که در زندان خیلی آزاردهنده است برای زندانیا مثلا، اما اینها میان این رو به این شکل برمیگردونن که آها شما با رسانه‌ای کردن این موضوع، با اطلاع رسانی در مورد این موضوع باعث شدید که در واقع چهره نظام مخدوش بشه و سازمان زندان ها کلن در واقع کل نظام زیر فشار قرار بگیره. بعدم از اون طرف چیزی هم که میارن، مثلا اون زمان برای خودم من بارها اتفاق می افتاد که تنبیه می شدم، از ملاقات و تلفن و اینها محروم می شدم. مثلا میگن که بیانیه دادن از داخل زندان ممنوعه. من یک بار وایسادم جلوشون و گفتم به ما نشون بدید بر اساس کدوم ماده قانونی این ممنوعه. وقتی شما چنین چیزی نداری توی قانون، حقم ندارید به خاطر این در واقع ما رو بخواید تنبیه بکنید. یعنی به خاطر همه این مسائل که قانون نانوشته خودشونه و دوست دارن که در واقع زندانیان سیاسی ساکت باشن، اعتراض نکنن، حرفی زده نشه، خبری بیرون نیاد، میان این پرونده ها رو میسازن، محکوم میکنن تا اینکه بخوان در واقع درس عبرتی بشه برای بقیه زندانیان که زندانیان دیگه هم نیان حرفی بزنن در مورد موضوعات.
صدای آتنا دائمی بود، زندانی سیاسی سابق در کانادا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده، با صدای خودتون هم از رادیو فردا پخش میشه. اما در ادامه رضا قطبی، سیاستمدار سرشناسی که در دوران پهلوی یک دوره طولانی 15 ساله ریاست سازمان ملی رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت، روز دوشنبه 5 شهریور پس از یک دوره طولانی بیماری در 86 سالگی در پاریس درگذشت. 40 سال اقامت رضا قطبی در مهاجرت، کسی که تاریخ رادیو و تلویزیون ملی ایران با نام او گره خورده، در سکوت و انزوای کامل گذشت تا اکنون که درگذشت و در خبر درگذشت او در 86 سالگی خبرساز شد. گزارش فرنوش رام رو بشنویم، بعد در موردش توضیح میدم.
رضا قطبی که نام او را تا اوائل دهه 40 خورشیدی تنها شمار معدودی از اساتید و دانشجویان به دلیل مقام استادی ریاضی او در دانشگاه صنعتی آریامهر شنیده بودند، در پی تحولات گسترده‌ای که در آغاز ریاستش بر سازمان ملی رادیو و تلویزیون وقت ایجاد کرد، به یک نام آشنا برای مخاطبان رسانه‌ها و بخشی از افکار عمومی ایران تبدیل شد و برخی نیز می‌دانستند که او پسردایی شهبانو فرح پهلوی است. قطبی زاده 1318 در لاهیجان بود و مانند فرزندان طبقه برخوردار جامعه در آن دوره، بعد از پایان جنگ جهانی دوم به مدارس ایتالیایی زبان و فرانسوی زبان تهران رفت و در ریاضی مانند اجداد خود از جمله قطب الدین محمد لاهیجی استعداد زیادی نشان داد. او تحولات در رسانه ملی را از همان آغاز ریاستش بر این سازمان در سال 42 خورشیدی آغاز کرد، زمانی که اعتراضات خرداد 42 سرکوب شده بود و حکومت پهلوی با چشم دوختن به تقویت ارکان خود، رادیو و تلویزیون را نشانی از عزم نظام برای رشد و اعتلاء اقتصادی کشور، دمیدن امید برای ارتقای سطح زندگی عامه مردم و کسب جایگاه جهانی برای ایران در برابر افکار عمومی ترسیم کرده بود. رضا قطبی در آن سالها شماری از شاعران و نویسندگان و روزنامه‌نگارانی را که نداهای مخالف با حکومت شاهنشاهی سر می‌دادند جذب کرد و موفق به جلب همکاریشان شد. چه بسا کسانی مانند هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو و خسرو گلسرخی که با داشتن مواضع چپ مخالف نظام پهلوی بودند از همکاران تلویزیون بودند. همزمان تحولات سریع در ساختار رادیو و تلویزیون ملی در تهران ادامه یافت. تماشای سریال‌های تلویزیونی مانند دایجان ناپلئون، ایتالیا ایتالیا، دلیران تنگستان یا شوهای پربیننده آخر هفته ها یا تدارک جشن‌هایی پر از ترانه و رقص و شور در مراسم ملی و سنتی به سان نوروز دوبله سریال‌های محبوب خارجی و شنیدن سریال‌های رادیویی و شوهای شاد و طنز روز جمعه بخش جدایی ناپذیری از زندگی میلیون‌ها ایرانی در آن دوران بود. بسیاری از دستاندرکاران وقت آن سازمان بعدها در خاطرات خود گفتند اینکه ساواک یا سازمان امنیت در تمامی مراحل کار تلویزیون و رادیو و تولیدات آن دست داشت و نظارت داشته کاملا اشتباه بود، بلکه شورای برنامه تنها بر ساخت کیفی برنامه ها نظارت میکرد. رضا قطبی تا شهریور 57 ریاست سازمان را در دست داشت. در پاییز آن سال سرنوشت ساز برای ایران بسیار گفته میشد که متن بیانیه شاه که به شنیدن صدای انقلاب شما آوازه یافت از سوی رضا قطبی و حسین نصر کارمند ارشد دفتر شهبانو فرح نوشته شده بود. رضا قطبی مدتی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ماند، اما در آستانه 40 سالگیش در حالی که اعدام مقامات بسیاری از مرتبطین با سلطنت پهلوی در دستور کار شیخ صادق خلخالی با حمایت مستقیم روح الله خمینی قرار گرفته بود، از مخفیگاه خود در تهران خارج و از راهی که هنوز جزئیات آن فاش نشده توانست از ایران بگریزد.
گزارش فرنوش رام رو شنیدید. امروز فرنوش رام همکارم مقاله‌ای نوشته برای وبسایت رادیو فردا درباره رضا قطبی با عنوان درگذشت رضا قطبی از ریاست رادیو و تلویزیون ملی تا 45 سال سکوت. اگر دوست داشته باشید میتونید در مراجعه به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com این مقاله رو بخونید. اما بریم به اوکراین. ارتش روسیه برای دومین شب و روز پیاپی بخش‌های مختلف اوکراین از جمله کیف پایتخت و لویو در غربی ترین بخش این کشور رو زیر حملات موشکی و پهپادی گرفته. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک نشست خبری مفصل ادعا کرد که صنایع دفاعی این کشور تونستن اولین موشک بالستیک ساخت اوکراین رو با موفقیت آزمایش کنن. بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
ارتش روسیه برای دومین شب و روز پیاپی بخش‌های زیادی از اوکراین را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار داد. مقام‌های اوکراینی پیشتر حملات روسیه در روز دوشنبه را گسترده‌ترین حمله مسکو از آغاز جنگ توصیف کرده بودند. حملاتی با استفاده از حدود 200 موشک و پهپاد که زیرساخت‌های انرژی اوکراین را در سراسر این کشور زیر آتش گرفت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بامداد امروز با اشاره به دور تازه حملات ارتش روسیه کشته شدن دست کم 4 نفر و زخمی شدن 16 تن دیگر را تایید کرد. آقای زلنسکی همچنین ادعا کرد که روسیه در حملات دیشب از 81 پهپاد و چندین موشک کروز و بالستیک استفاده کرده بوده است. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر خواستار دریافت موشک‌های دارای برد زیاد از متحدان غربی اوکراین شد.
هر یک از این حملات روسیه بار دیگر نیاز ما به قابلیت‌های دارای برد زیاد را یادآوری می‌کنند. الزام این که بتوانیم موشک‌هایی با برد بالا را در اختیار نیروهایمان قرار دهیم تا تروریست‌ها را درست در همان مناطقی که از آن به ما حمله می‌کنند هدف قرار دهیم.
رئیس جمهور اوکراین امروز در یک نشست خبری مفصل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه را متهم کرد که برخلاف ادعایش علاقه‌ای به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ ندارد و به چیزی کمتر از ضمیمه کردن 30% خاک اوکراین راضی نیست. اما شاید مهمترین بخش صحبت‌های امروز ولادیمیر زلنسکی ادعایی بود که در مورد پیشرفتی در زمینه فناوری نظامی مطرح کرد.
فکر می‌کردم شاید هنوز برای صحبت در این مورد زود باشد، اما دوست دارم مردم قدر تیمی را که شبانه روز در حال کار در زمینه توسعه فناوری دفاعی مان هستند بدانند. ما توانستیم اولین موشک بالستیک محصول اوکراین را با موفقیت آزمایش کنیم و من از این بابت به صنایع دفاعی من تبریک میگویم. فعلا نمیتوانم جزئیات بیشتری را در مورد این موشک اعلام کنم.
ادعایی که در صورت صحت ممکن است تا حدی شرایط جنگ را تغییر دهد، هرچند که رسیدن این موشک ادعایی به تولید انبوه زمان و پول زیادی میطلبد. حملات سنگین روسیه در روز و شب دوشنبه واکنش کاخ سفید را هم برانگیخت. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا این اقدام مسکو را به شدت محکوم کرد.
ما به شدیدترین وجه ممکن ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و تلاش‌های مسکو برای نگه داشتن اوکراینی‌ها در تاریکی را محکوم می‌کنیم. در حالی که در آستانه پاییز و زمستان هستیم، همانطور که رئیس جمهور گفته، روسیه هرگز نمی‌تواند بر اوکراین غلبه کند و روحیه اوکراینی‌ها را در هم بشکند. ما به همراه 50 کشور دیگر ائتلاف ارسال سلاح برای اوکراین را ادامه خواهیم داد، از جمله تجهیزات دفاع هوایی و سامانه‌های رهگیری پرتابه‌ها. همچنین تجهیزات مرتبط با بخش انرژی را هم در اختیار اوکراین می‌گذاریم تا آنچه را که روسیه از بین برده تعمیر و راه اندازی کنند.
روسیه در طول دو شب گذشته بارها به کیف پایتخت اوکراین و حومه‌های آن هم حمله کرد. در این مدت برق بخش‌های زیادی از این منطقه هم قطع شده است. با وجود این، اوکراینی‌ها تلاش می‌کنند که بیش از 2.5 سال پس از آغاز جنگ همچنان روحیه خود را حفظ کنند. مثل این گروه از شهروندان کیف که در حالی که در آستانه یک حمله هوایی دیگر در یک ایستگاه مترو پناه گرفتند، سرود شهرشان را همخوانی می‌کنند.
گزارش کامبیز کراماتی بود. اما بریم سراغ گزارش اردشیر طیبی، دبیر کل سازمان ملل متحد. هشدار داده که اگر کشورهایی که سهم بیشتری در آلایندگی جهان و انتشار گازهای گلخانه‌ای دارن به مسئولیت خود عمل نکنن، بالا اومدن سطح اقیانوس‌ها جهان رو با فاجعه‌ای غیر قابل تصور روبرو خواهد کرد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، طی سخنانی در نشست رهبران انجمن جزایر اقیانوس آرام در تونگا، بار دیگر به جهانیان هشدار داد و خواستار اقدامات فوری برای مقابله با بحران بالا آمدن سطح دریاها شد. این بحران که به گفته وی کاملا توسط بشریت ایجاد شده است، نیازمند پاسخی جهانی است تا از فاجعه‌ای غیرقابل تصور جلوگیری کند. گوترش با اشاره به تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر جزایر کوچک اقیانوس آرام که تنها 0.2% گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کنند، تأکید کرد که این مناطق بیشترین آسیب را از افزایش سطح دریاها می‌بینند. به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، بخش عمده‌ای از بالا آمدن سطح دریا ناشی از ذوب صفحات یخ در قطب جنوب و گرینلند و گرم شدن آب‌های اقیانوس است. گوترش در سخنان خود با تأکید بر اینکه اقیانوس در حال طغیان است، خاطر نشان کرد که سطح دریا در ساحل پایتخت تونگا، نوکوآلوفا، از سال 1990 تا 2020 21 سانتی متر افزایش یافته است که 2 برابر میانگین جهانی است. وضعیت مشابهی کشورهای جزیره ساموا و فیجی را نیز تهدید می‌کند که به ترتیب 31 و 29 سانتی متر افزایش سطح دریا داشتند. این بالا آمدن سطح دریا که به سرعت ادامه دارد، نه تنها زندگی مردم این مناطق را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به تهدیدی جدی برای اقتصادهای وابسته به گردشگری و ماهیگیری تبدیل شده است. سلست ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، در نوکوآلوفا به خبرنگاران گفت به دلیل افزایش سطح دریا، اقیانوس از یک دوست دیرینه به یک تهدید روبه رشد تبدیل شده است. همزمان با این نشست، صدها دانش آموز و فعال محیط زیست چند بلوک آن طرفتر برای عدالت آب و هوایی تجمع کردند. یکی از راهپیمایان در گفتگو با خبرنگاران حاضر در محل تأکید کرد که ترک جزایر نباید به عنوان راه حل دیده شود. همچنین اس جفرس ویلیامز، دانشمند سطح دریا بازنشسته از سازمان زمینشناسی ایالات متحده، تأکید کرد که گزارش‌های سطح دریا به درستی نشان دهنده وضعیت فعلی هستند. وی افزود ذوب یخ‌ها در قاره جنوبگان و گرینلند در 3 تا 4 دهه گذشته به دلیل نرخ بالای گرمایش در قطب‌ها به شدت تسریع شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین بر لزوم افزایش تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی تأکید کرد. او همچنین از کشورهای ثروتمند خواست تا به کشورهای کمتر توسعه یافته کمک کنند تا با این بحران مقابله کنند.
گزارش اردشیر طیبی بود. ایلیا یاشین از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین ماه گذشته در جریان بزرگترین مبادله زندانیان بین روسیه و غرب پس از جنگ سرد آزاد شد. او اما میگه که نگرانه که در تبعید نتونه نقش موثری برای ایجاد یک روسیه دموکراتیک ایفا بکنه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ایلیا یاشین 41 ساله تبعید را تراژدی شخصی می‌داند و می‌گوید که زندان را ترجیح می‌دهد. او در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از مبادله زندانیان با تأکید بر اینکه مایل بود در روسیه بماند گفت: نمی‌خواستم در زندان باشم، اما قصد داشتم به مبارزه سیاسی ادامه دهم و تحمل زندان بخشی از این مبارزه است. او با ابراز اطمینان از اینکه مبارزه با کرملین از زندان موثرتر است تا از خارج گفت: تنها اسلحه یک سیاستمدار حرف اوست و مردم این حرف را تنها زمانی باور می کنند که ریسک پذیر باشیم و بهای مبارزه را بپردازیم. در این حال به گفته او بازگشتش به روسیه منتفی است، چرا که مبادله آینده زندانیان بین روسیه و غرب را به مخاطره می اندازد و این در حالی است که بسیاری از فعالین سیاسی از جمله دوستان و یارانش همچنان در روسیه در زندانند. ایلیا یاشین از نوجوانی فعالیت سیاسی خود را برای مبارزه با رژیم ولادیمیر پوتین آغاز کرد. در پی تظاهرات در میدان بولوتنایا در سالهای 2011 تا 2013 که گسترده ترین اعتراضهای سیاسی در روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی بود، یاشین در کنار بوریس نمتسوف و الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین به عنوان یکی از مهمترین چهرهای اپوزیسیون روسیه شناخته شد. ایلیا یاشین در ماهای نخست تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین در کانال شخصی خود در یوتیوب برای 1.5 میلیون دنبال کننده خود برنامه‌ای در افشای جنایات نظامیان روسیه در شهرک اوکراینی بوچا به نمایش گذاشت و ادعاهای کرملین در این رابطه را به چالش کشید. اندکی بعد او به اتهام انتشار اطلاعات دروغین به 8.5 سال زندان محکوم شد. یاشین عمده 2 سال گذشته را در سلول انفرادی یا در بخشی از زندان که برای قاتلان و تجاوزگران در نظر گرفته شده بود سپری کرد. او ماه گذشته در جریان تبادل زندانیان میان روسیه و کشورهای غربی آزاد و به برلین منتقل شد. ایلیا یاشین از ساعت‌های اول پس از رسیدن به آلمان مشغول نشست‌های سیاسی و مطبوعاتی بوده، از پارلمان آلمان دیدار کرده و در مقابل هزاران مخالف کرملین در برلین سخنرانی کرده است. او به آینده سیاسی خود خوشبین نیست. یاشین طی سخنرانی خود در برلین گفت تنها سیاستمداران معدودی توانستند در تبعید فعالیت موفق داشته باشند و من از آنها خوشم نمی آید. اشاره او به ولادیمیر لنین رهبر انقلاب روسیه و آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در ایران بود. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این سوال که آیا ایجاد زمینه‌ای برای تبدیل روسیه به کشوری آزاد، لیبرال و دموکراتیک از خارج امکان پذیر است، همواره برای مهاجرین سیاسی روس مطرح بوده. در حالی که طی 2 سال اخیر شمار مخالفان سیاسی کرملین در خارج از کشور به طور چشمگیری افزایش یافته، اهمیت این سوال چند برابر شده است. بسیاری به ایلیا یاشین چشم دوختند با این امید که اپوزیسیون را متحد کند. اما او معتقد است که نمیتوان از خارج روسیه دموکراتیک ساخت. ایلیا یاشین میگوید این کار تنها از دست مردم روسیه برمی آید.
با همین گزارش گلناز اسفندیاری میرسیم به پایان ایستگاه 19. من از شما خداحافظی میکنم، اوقات خوبی برایتان آرزو میکنم، اما همچنان با ما باشید، با همکارانم و با رادیو فردا. برنامه خبری تحلیلی 22 مطالب متنوعی تدارک دیده شده.